بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أهل توحيد، یعنی اونهایی که عقل و فکر و قلب و عمق جانشون از لا اله الا الله رنگ گرفته در درونشون و در اندیشهشون هیچ رابطه‌ای با معبود باطل ندارن و جز با پروردگار مهربان عالم رابطه قلبی و فکری ندارن. وجودشون تبدیل شده به دفع طاغوت و بت و شیطان و به قول قرآن کریم و به فرموده امیر المؤمنین علیه السلام شدن چراغی که نور توحید در این چراغ روشنه و شدن کلیدی که تمام درهای هدایت رو باز میکنن. قرآن تعبیر میکنه از اینا به مصباح چراغ، امیر المؤمنین تعبیر میکنه به مفاتیح کلیدها. این بزرگواران که البته شما هم و من هم در حدی با این کاروانیم، نمیتونیم ادعا بکنیم که در این زمینه وزن بالایی داریم یا نور خیره کننده‌ای داریم یا مفاتیحی. تا لحظه آخر عمرشون با چهار برنامه زندگی میکنن. یه برنامه که البته نتیجه 20 رشته ارتباط با خداست، هر 20 رشته رو قرآن بیان میکنه، خداوند لطف کنه براتون اون 20 رشته رو میگم. خاطر اون 20 ارتباط تنیده استوار محکمی که با پروردگار دارن و قدم هاشون هم معمولا در امور مادی در امور معنوی مثبته، طبق آیات قرآن کریم خدا رو در تمام قدم های مادی و معنوی وکیل خودشون گرفتن. قرآن میگه به وکالت خدا هم تکیه دارن، امرم میکنه به اهل ایمان علی الله فلیتوکل المؤمنون. با توجه به اون 20 حقیقتی که در قلبشون موج میزنه یقین دارن که کلیددار عالم هستی، کارگردان عالم هستی، وقتی به عنوان تکیه‌گاه گرفته بشه تمام اون چرا که دیگران نشدنی میبینن او شدنی میکنه. البته من قبل از ورود به مسئله چهارم باید این معنا رو از قرآن بهتون عرض بکنم که این تکیه کامل اعتقادی و معنوی به پروردگار و او رو وکیل گرفتن در همه امور مقتضی این نیستش که انسان با حوادث روزگار، با تلخی‌ها، با رنج‌ها، با مصائب روبرو نشه. تلخی‌ها و مشکلات و مصائب در حوزه توحید نمره میاره برای آدم، رشد میاره، کمال میاره، تصفیه میکنه انسان رو، رقیق میکنه، نرم خو میکنه. چرا؟ چون نگاه اهل توحید به کل حوادث یه نگاه خیلی جالبیه که در بخش چهارم عرض میکنم نگاهشونو. این نگاه رو هم از خود خدا گرفتن، از خود پروردگار گرفتن، یعنی اینا همه چیشونو از اون منبع بی نهایت میگیرن و هزینه میکنن، خرج میکنن. عجیبم در کوران حوادث و تلخیها و طوفانها از وجود مقدس پروردگار حالت رضایت دارن. آرومم. میدونم این حوادث و تلخی ها برای شکستن اونا در مسیر زندگیشون قرار داده نشده، برای لطمه زدن به آبروشون قرار داده نشده، برای آزار دادنشون قرار داده نشده. تلخی ها و مصائب و حوادث هم یه نوع عنایته، یه نوع لطفه، یه نوع محبته، مشهوره. در بیشتر کتابایی که راجع به حضرت ابی عبدالله الحسین نوشتن این مطلب رو اوردن که شب 27 رجب حضرت ابی عبدالله الحسین کنار قبر پیغمبر، که اون وقت حرمی نبود، چراغی نبود، خوابشون برد، پیغمبر اکرم رو دیدن. خیلی آروم پیغمبر فرمود حسین من اخرج العراق، مدینه واینست. خیلی مطلب جالبیه، مدینه ساکن نباش، سکون یعنی ضد حرکت. حالا پروردگار عالم فرض بکنید اپونزه اسمت به هر چی باغ و گیاهه بگه حرکت نکنید، سکون باعث نابودیه، باعث مرگ همه موجودات. چون زمین انبار روزیه، روزی خارانه، و باید در تمام نباتات حرکت باشه تا روزی رو تأمین بکنه. اگر حرکت نباشه همه خشک میشن. فجعله قصاء احوا، دیگه یه گیاه سبز پیدا نمیشه. حالا در این حرکت مشکلات هست، گندم در حرکتش باید ریشش رو تو زمین فرو بکنه، این کار راحتی نیست، باید خاک رو کنار بزنه، گل رو کنار بزنه، از بغل این سنگ بره، از بغل اون ریگ بره تا ریشه رو ثابت کنه. شاخم باید خاکا رو بزنه کنار، گلا رو بزنه کنار، بیاد بیرون، و بعدم که میاد بیرون باز باید بیاد بالا. اینقدر باید حرکت بکنه که اون یه دونه به فرموده قرآن مجید در بعضی از زراعت ها تبدیل به 700 گندم میشه. حتی اگه دونه‌ای بیاد بیرون تمام بشرها لنگ میشن، اگه یه گندم فقط یه گندم بده سه اوضاع به هم میخوره. آب وقتی راکته، شما جوونا ندیده بودین قدیما رو، خونه های ما همه حوض داشت، آب انبار داشت، تهرون لوله کشی نبود، کرج لوله کشی نبود، آب انبارا رو پر میکردن، تلمبه روی حوض بود، تلمبه می زدن حوض رو پر می کردن. آب باید مصرف می شود، یعنی باید تو کانال وجود انسان و تشنه ها قرار می گرفت. اگر آب راکت می موند هم طعمش عوض می شود، هم رنگش و خاکشیر می گرفت، کرم می گرفت. سکون عامل فساد، اما در حرکت نه، آدم تمام عوامل فساد رو دفع میکنه. یعنی فساد زورش به حرکت نمیرسه، اما فساد زورش به سکون میرسه. انسانی که مسافر به جانب خدا نیست، ساکنه، یقین بدانید زناکار میشه، رباخور میشه، ظالم میشه، بد اخلاق میشه، ستمکار میشه، فحاش میشه، تهمت زن میشه، مزاحم میشه و دچار فسق و فجور میشه. ولی اونی که در حرکت به سوی خداست، شیاطین دیگه نمیتونن هماهنگ او این جاده رو حرکت بکنن، نه پرشو دارن، نه زورشو دارن و نه توانشو دارن، ندارن. شما نفرمایید این مسئله ویژه انبیا و ائمه است که ابلیس در قرآن گفته، خدا نقل میکنه از او، فبه عزت که لاغوینهم اجمعین، همه رو به فساد میکشم، الا عبادک منهم المخلصین. شما نگین ویژه انبیاس، آیات دیگر رو هم ببینید. اینایی که یه آیه رو میگیرن میخونن و نظر میدن، اینا کار اشتباهی میکنن. اینایی که یه روایت رو میخونن و نظر میدن، کار اشتباهی میکنن. آخوند بی سواد منبر رفتنش قطعاً حرامه، چون به دین مردم لطمه میزنه، چون نمیتونه ارزیابی بکنه، چون مسلط به همه آیات نیست، چون مسلط به دقایق روایات نیست. من این حرام بودن منبر رفتن و آخوند بی سواد و در ختم یکی از مزرگ تقلید در قم گفتم، مراجعم نشسته بودن، گفتم من یه نظر میخوام بدم، اگر غیر شرعیه بر مراجع واجبه من رو منبرم فریاد بزنن، و همین رو گفتم. گفتم کسی که درس نخونده، ملا نشده، قرآن نمیفهمه، روایت نمیفهمه، منبر رفتنش حرام، پولی هم که میگیره حرام، عمر مردم رو ضایع میکنه. شما همین آیه رو ببین که شیطان نمیتونه در مسیری که انبیا در حرکتن به سوی قرب حق حرکت بکنه و انبیا و اولیا، چون زورش نمیرسه به اون حرکت، نه نیروشو داره نه پرشو داره. ولی این ویژه همه انبیا و ائمه نیست. شما آخر سوره اعراف رو هم بخونید، این آیه مال غیر انبیا و ائمه است. ان الذین تقوا، اونایی که روح تقوا دارن، یعنی با گناه رفیق نیستن، نه اینکه تا آخر عمرشون گناه نکنن. شنیدید امیرالمؤمنین فرمود لغزششون خیلی کمه، خیلی کم. اونجا دیگه شیطان کاره اینی، ممکنه نفس خود اونها یه مقدار آشوب بکنه، اما نه اینکه بتونه اینا رو در گناه کبیره بیاره یا وارد اصرار بر صغیره بکنه، نه، اونم کار شیطان نیست. که امیرالمومنین میفرماد لغزششون کمه، اون کاری به اون بخش خلأ نفس از نور داره، اونی که اهل تقواست، یعنی گناهکار حرفه‌ای نیست، اهل کبیره نیست، اهل اصرار بر صغیره نیست. اذا مسهم طائفون من الشیطان، اگر یه گردان شیطان، اذا مسهم طائفون من الشیطان، نه یه دونه شیطان، ده تا شیطون انسی تو قوم خیشاش، تو رفیقاش، ده تا شیطون نامرئی از شیاطین ازا مسهم طائفون من الشیطان، اگر گردانی از شیطان محاصرش بکنن که او رو وارد گناه بکنن. تذکرو، یاد خدا نمیگذاره گرفتار شیاطین بشه. فاذاهم مبصرون، یه مرتبه اون نور توحید و بینایی خیره کننده جلوه میکنه، جاده رو براش وا میکنه، حلقه رو میشکنه و میره بیرون. عجب آیه این آیه. من این آیه رو تو زندگی خودم لمس کردم. لمس یعنی چی؟ یعنی لمس، یعنی اگه میشد بگم با چشمم دیدم جریان این آیه رو در زندگی خودم، میگفتم پیش آمدایی میشه که آدم انگار با چشم سر پروردگار رو میبینه که داره برای آدم کار میکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، من دفاع کننده از اهل توحیدم. حالا شما مخالفین اهل توحید 6 میلیاردتون صف بکشین که ضربه به اهل توحید بزنین، نمیتونین، چون من تو میدان زندگی اهل توحید دفاع کننده از اهل توحیدم. تکیه دارم به پروردگار، به تعبیر قرآن توکل دارن. توکل از باب تفعل، یعنی وکیل گرفتن. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، مهار کل کارمو به پروردگار واگذاشتم، او بصیر به همه امور بندگانش. اینه که اینا تلخیه ها و مصائب و مشکلات و خیلی زیبان، چون من الله میبینن، چون میدونن اینا حرکته، حرکت روحیه، حرکت به سوی مقام قربه، تصفیه کننده است و علاج کننده تعلقات باطله. اخرج الال اراق، نمون مدین. با وجود حسین بودنت، ساکن بودن در مدینه کل ضرره. شاءالله ان یراک قتیلا، خداوند شهادتو به نام تو ثبت کرده. این زیباترین حرکته. و حالا میبینید موج این شهادت تو عالم چی کار کرده. چند قطره خونش مگه ریخ کربلا؟ بر زمین کربلا بارید و رفت، لاله در ویرانه ها کارید و رفت. موج خون او چمن ایجاد کرد، نشاط داد به بشرهای مظلوم، زمینه فراهم کرد تا قیامت قطع استبداد کرد. 22 روز جوانای مؤمن پابرهنه که نمیتونیم هم بگیم مؤمن کامل، نه اون نور توحید در چراغ وجودشون تلعلو کامل داشت و نه وجودشون همه کلیتا بود، یه ذره بودن، ولی همین یه ذره توحید که بیاد و به مصاحبه گر بگه که این جریان 22 روزه رو پروردگار پای ما نوشت و ما به او رضایت داریم. یه مش جوون پا برهنه نه تانک دارن، نه توپ دارن، نه هلیکوپتر دارن، نه طیاره دارن، نه بوم دارن و نه اسلحه های مدرن، 22 روز تو جنگ زمینی حدود 80 تا شهید میدن، کمر چهارمین ارتش دنیا رو میشکنن. این توحید. خودشون آبرومند میشن. این توحید. دنیا براشون جشن میگیره. این توحیده. اسرائیل و یهودی رد میکنه، مسیحی رد میکنه، نهادهای بین المللی رد میکنن، همه میگن جنایتکار جنگی، آبروشونو میبرن، همه میگن باید زمینه فراهم کرد اینا محاکمه بشن، نابود بشن. این همون ان الله یدافع عن الذین آمنوا. امام حسین وقتی میخواست بره میدان، زینب کبرا گفت حسین جان تکلیف ما بعد از تو چیه؟ از امام باید راهنمایی بگیره. این معنیش این نبود که حالا کشتنت ما به داغ تو مبتلا شدیم چیکار باید بکنیم، گریه کنیم نکنیم، داد بزنیم داد نزنیم. این نبود سوال. سوال راهنمایی خواستن بود. گفت حسین جان من با این 84 زن و بچه بعد شهادت شما تکلیفمون چی؟ فقط یه جواب. خواهرم جوابو تا آخر گرفت، فرمود زینبم تکلیف کل شما، بزرگتون، کوچیکتون، متوسطتون، از توکل علی الله، همین. شما اهل توحیدین خواهر، شما بعد کشته شدن من خلایی براتون پیش نمیاد، تنها نمیشین. شما خواهرم بعد شهادت من خدا باهاتون هست، شما در تمام سفر شام و شام به مدینه پروردگار و وکیل خودتون بگیر. او به جای من و اکبر و عباس کار براتون انجام میده. ات توکل علی الله. سال 70 من هنوز تبریز رو ندیده بودم، حجم تعطیل بود به خاطر کشداری که آل سعود یهودی منافق کرده بودن، چون اینا دو مرحله این، هم منافقن هم یهودین آل سعود. هم گفتم مدارکشم دارم، البته اونا پول سنگینی دادن کتابا رو جمع کردن، ولی به دست من یه دونش رسید. هم منافقن در ملت اسلام هم یهودیان. قطعا آل سعود از اسرائیل پیش خدا منفورترن قطعا. اینا همون صوفیانی هم که پیغمبر خبر داد قبل از ظهور صوفیانی ظهور میکنه. صوفیانی فرهنگ نه یه شخص و همین آل سعودن. درست هم هست، چون من مهمترین خیابونای مکه رو دیدم به نام مشرکین قبل از اسلام گذاشتن، شارع ابی لهب کنار خانه خدا، شارع ابو سفیان، شارع یزید ابن معاویه، تمام دشمنان درجه یک اسلام اسمشون رو خیابوناست. معلوم صوفیانی یعنی فرهنگ اموی، نه یه شخص. این که میگن یه افسری تو ارتش سوریه، اینو من بچه هم بودم شنیدم، مگه این مرتی که عمرش چقدر تا حالا، من بچه بودم میگفتن الان 70 سالشه، الان باید 130 سالش باشه. اگر سوریه آدم 130 ساله تو ارتشش رو جمعیور تو تلویزیون نشون میداد. صوفیانی فرهنگ، اونم فرهنگ بنی امیه، ظهورم کرده و ظهور حضرت با این علائم که یه هیچگی نمیدونه، هر کی هم بگه 2 سال دیگه 10 سال دیگه دروغ قطعی گفته، ولی نزدیک. مکه تعطیل، مثل سال گذشته، مثل سال قبلش. من دعوت داشتم مشهد دعای عرفه بخونم، اون وقتا من 30 سال بود دعای عرفه رو حد اکثر با 12 نفر میخوندم، علنی نمیخوندم. جلسه عرفه هم نبود تو ایران. بعد از اینکه شد من علنی دعا خوندم، مردم دیدن عجب دعای عجیبی، عجب با حال، یواش یواش دیگه فراگیر در کل ایران شد عرف. ذی‌الحجه تموم شد، محرم تموم شد، سفر گذشت، 2 ربیع گذشت، 2 جمادی گذشت، رجب گذشت، نزدیک ماه شعبان. از تبریزی که من اصلا شهر رو ندیده بودم، مردمش رو ندیده بودم، یه جوانی تلفن زد، توکل به خدا رو دارم میگم عینی، گو آقا شما که تا حالا تبریز نیومدید، این چند روز اول شعبان تولد قمر بنی هاشم ابی عبدالله زین العابدین، 5-6 شب میان تبریز. من دیدم نمیتونم بگم نه، چون شهرهای دیگه هم بود تو مسیر منبر. اون وقتم یه مقدار من سرحالتر بودم، مثل حالا نبودم. دیدم نمیتونم بگم نه، خیلی در فشار گفتن اینم که بله میام. گفتم آقا میام، اصلا نمیشناختم هم طرف. گفتش که پس با هواپیما بیان، راه دوره و ما اینجا در شهر تبریز هتلای خیلی خوبی داریم، یه سویت براتون تو هتل میگیریم. گفتم اینجاشو هیچ قبول ندارم. گفت خب خونه یکی از تجار میریم. گفتم بازم قبول ندارم. گفت با کجا میخوام بریم؟ گفتم محله های قدیم تبریز، یه خونه قدیمی تیرچوبی که صاحبش هم ثروتمند نباشه. اینا حالا درون من داره به من میگه، یعنی من با هیچ شهری برخورد این شکلی برام پیش نیومده بود از درون. اولین بار من میگفتم که در یه شهر آباد ایران میام، باید تو محله فقیرنشین یه خونه معمولی تیرچوبی، صاحبش هم متوسط باشه از نظر مالی. گفت چرا؟ گفتم نمیدونم، همینی که گفتم. گفت چشم. گفتم بیام تبریز منو غیر از اونجا ببرید وارد نمیشم. گفتن چشم. تو فرودگاه تبریز پیاده شدم، یه پیکان کهنه به من گفتن بفرم، بعد میایم پیشتون برای غروب که بریم منبر. ما اومدیم محل به محل، اومدیم توی محل خیلی قدیم تبریز، دیوارای آجری کهنه، خشتی کهنه، یه در کهنه، پیاده شدیم. صابخونه در زد، همسرش اومد در رو وا کرد. در که وا می شد یه راپله کهنه بود، گفت بفرمیم بالا. بالا که رفتیم، رفتیم یه اتاق 17-18 متری بود، تمامش سیاپوش بود. ماه شعبان، ماه جشن، نشستم، چایی آورد، آب آورد، گفتش که شما خودت اینجا رو انتخاب کردی، این خونه رو، این زندگی رو. گفت این اتاقی که میبینید 60 سال سیاپوشه. گفت من از 4 سالگی، 4 سالم، 4 سال، پدرم یه ساعت مونده به نماز صبح میومد بالا سرم، دست میکشید به سر و روم، جملات زیبایی تو ایام 4 سالگیم به کار میبرد، میگو پسرم با همون لحجه ترکی، عزیز دل، شیرینم، نور چشمم. گوهی منو نوازش میکرد، این کلمات زیبا رو میگفت تا چشم من باش. حالی یه ساعت بونده به از اون صبح، من چشم رو با میکردم، بغلم میکرد، منو میبوسته، میگفت بابا بریم کنار حوض وضو بگیریم. از بس این پدر با محبت بود و مجذوبش بودم، تو همون سن 4 سالگی میگفتم آره بابا. گفت وضو که میگرفتیم میگفت بابا من کاری بهت ندارم، نمیخوام بگم نماز بخون، نمیخوام بگم ذکر بگو، اندازه 10 دقیقه تو بیشین روبرو من، منم میشینم روبرو تو، دوتاییمون برای ابی عبدالله گریه کن 10 دقیقه. از 4 ساله. اما چی شد شما اومدی تو این خونه؟ حالا اینجا دیگه بیرو دربستی شد، سختم فارسی حرف میزن. گو خیال کردی خودت اومدی؟ گفتم نه، چجوری اومدم؟ گو من روز عرفه تو دعای عرفه مشهد پشت سرت نشسته بودم، تو رو نمیشناختم، نمیدونستم تو کی هست، ولی تابلو دیده بودم اینجا دعای عرفه میخونن، دعای عرفه هم که مال معشوقم حسینه. اومد گفت دعا که تموم شد من گریم بند نمیومد، با همون گریه رفتم ذریح حضرت رضا رو گرفتم، بهش گفتم شفاعت کن پیش پروردگار، اگر این آقا یه وقت اومد تبریز بیاد منبر، بیاد خونه من. این تکیه بر خدا. ولی بند خدا جلو هم نیمد، اما میشینه به پروردگار میگه تو وکیل منی؟ من میخوام این آقا اومد من تبریز منبر، بیاد خونه ما. من که نمیتونم دعوتش بکنم، اون که منو نمیشناسه. اونا دعوت کردن، من در تهران درونم اصرار داشت که برم توی محله قدیم تبریز، توی خونه تیرچوبی کهنه. چه جور روابط با خدا کار میکنه؟ چقدر حافظ زیبا میگه تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار. من اینو دیدم تو زندگی ما، که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. گفتم حالا همون گریه رو داری؟ گفت دارم، مادرم هم داشت. گفت مادرم روزی که میخواست بمیره خیلی حالش بد بود، اما 7-8 دقیقه حالش خوب شد، به من گفت گریه کنیم برای ابی عبدالله. گفت عشق رو صورتش میریخ، از دنیا رفت. جوونا با این ور پیوند بزنید، پیوندای با اون ور ضرر کامله، پیوندای با این طرف سود کامل. ما دیدیم سودش. خب این شعر رو من همیشه 2 خطشو میخونم، امشب میخوام 5-6 خطشو بخونم. سکینه کبرا میگه داداشم که داشت میرفت میدان، بابام نفساش عین نفس مختزر شده و داشت اکبر رو نگاه میکرد. ای ساربان آهسته رو، کارام جانم میروم. من دل که با خود داشتم، با دل ستانم می روانیم. در رفتن جان از بدنم گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود. او می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشان. دیگر مپرس از من نشان، که از دل نشانم می روم. من ماندم مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او، بر استخوانم می روم. بازای و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می روید، دیگم دیگر رو ندیدم تا وقتی از میدان برگشت، چجور دل بابا آتیش گره. من در روایات دیدم یه روز 4-5 سالش بود، علی اکبر اومد مسجد پیغمبر رو دامن بابا نشست. زمانی بود که یه حبه انگور پیدا نمی شد، به بابا گفت من انگور می خوام. ابی عبدالله دست برد تو ستون مسجد پیغمبر، یه خوش انگور رو برد بیرون داد به بچهش، دونه دونه اکبر داشت می خود. ابی عبدالله می گفت نیاد روزی که چیزی از بار، اما خدا ننوشته باشه من به تو بدم. اومد صدا زد ابتو الاتش رو قد قتل. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبة امرنا خيرا.